أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين نسبت به مسلک اول دوم که مسلک صاحب کفایه و مشهور متأخرین بود عرض کردیم شهید صدر اشکالاتی داشتن، چهار اشکال ایشون گذشت، اشکال پنجم ایشون هم مربوط به این نکته است که در این مسلک گفته شده در این توجیهی که صاحب کفایه کرده در حجیت عام نسبت به حجیت عام در تمام الباقی بعد از تخصیص، که این تخصیص در مدلول جدی است نه مدلول استعمالی، و لهذا ظهورات سر جای خودش باقی است، در عموم فقط ظهور در جدیت که ظهورات انحلالی است، یکیش در که مورد تخصیص ساقط میشه یا حجیتن یا ذاتن اگر متصل باشه مخصص، ما بقیه سر جای خودشه. این توجیه که بهترین توجیه بود. اشکال پنجمی که بر این شده نسبت به این نکته است که در این مسلک آمده بود که ظهورات در جدیت، یعنی اصالت و تطابق بین مثلا مراد استعمالی یا مراد جدی، ظهورات انحلالی است، ولی ظهور در مراد استعمالی که ظهور تصدیقی اوله، یا به عبارت اخرى اصالت الحقیقه که اثبات میکنه لفظ را در معنای حقیقیش که عموم مثلا استعمال کرده، این ظهور ظهور وحدانی است، یک ظهوره و اون استعمال کل مثلا در معنای حقیقیش، استعمال لفظ در معنای حقیقیش، اصالت الحقیقه میگه ظاهر حال متکلم اینه که در معنای حقیقی به کار برده، این یک ظهور وحدانی است، معنای حقیقی معناست، معانی نیست. خب اشکال پنجم ایشون اینه که این از این بخش رو میخواد به هم بزنه، فرمود برای این که این ظهور هم میشه انحلالی باشه. در حقیقت مرحوم صاحب کفایه و صاحبان این مسلک دوم، این وحدانی بودن ظهور خطاب در مراد استعمالی و مدلول استعمالی، وحدانی بودن را به عنوان اشکالی بر مسلک شیخ وارد کردن، بر مسلک کسانی که میخوان مخصص را برگردونن به مراد استعمالی، این که مراد استعمالی هم غیر عامه، عموم مراد استعمالی متکلم نیست بعد از تخصیص. و اونا گفتن خیلی خب اگر در باقی حجت باشه به چه دلیل باقی و بعض باقی، نصف باقی، همش علی حد سواء به معنای حقیقی، و معنای حقیقی یه معنا بوده، کل بوده، عموم بوده، اونم که مراد نیست و یه معنای وحدانی است، معانی نیست که شما بگید بقیه باقی میمونه. این وحدانیت را به این جهت آوردن تو این مسلک دوم به عنوان رد مسلک سوم، که اگر در مسلک سوم این اشکال بماسه، خب قهرن مسلک سوم باطل میشه، مسلک دوم درست میشه، ولی زا اینجا به این جهت هم بردنش. اشکال شهید صدر بینید که نه، این ظهور استعمالی را در مراد استعمالی را میشه انحلالیش کرد، ولی چون این ازش بحث میشه در مسلک سوم، چون در مسلک سوم همین اشکال آقایون کردن، اصحاب مسلک دوم همین اشکال رو به مسلک سوم که خواهد آمد مسلک شیخه، اشکال فرمودن اونجا گفتن ظهور در معنای استعمالی یه معناست، اونم که معلوم شد نیست، چوری باقی در تمام الباقی رو معین میکنی در مقابل بقیه باقی، با اینکه یه ظهور وحدانی بیشتر نبودم که از بین رفت، ولی این اشکال رو اونجا خواهن گفت. ایشون صحبت این اشکال پنجمش رو اونجا گفته، ولی ما از اینجا دیگه دو مرتبه واردش نمیشیم تا تکرار نشه، وارد مسلک سوم میشیم. اونجا وقتی این اشکال رو مشهور و اصحاب مسلک دوم بر مسلک شیخ و مرحوم شیخ انصاری میکنن و ایشون سعی میکنه دفاع کنه، اونجا این اشکال پنجم رو خودشون شرح خواهد داد. ولی زا میذاریم این اشکال پنجم را به از بانه که تکرار نشه اونجا میپردازیم بهش. ولی زا تا اینجا اشکالات اصلی که اون چهار اشکال اول بود بر مسلک دوم، این اشکالات واقعا قابل پاسخه و مسلک دوم تا حالا قابل قبوله با قطع نظر از آنچه که در مسلک سوم خواهد آمد. ولی زا باز وارد مسلک سوم بشیم ببینیم این مسلک چه توجیهی داره برای حجیت عام در باقی و از چه باب این عام را حجت میکنه و مخصص را به لحاظ کدوم ظهور از دو ظهور تصدیقی در عام قرینه قرار میده و مقید قرار میده، مخصص قرار میده، مراد استعمالی را باش میخواد عوض کنه یا مراد جدی را، همجه که مسلک دوم میگه قهرن مسلک سوم مراد استعمالی را میخواد عوض کنه. ولی وارد مسلک سوم باستی بشه. مسلک سوم مبنای شیخه، یعنی ظاهر عبارت شیخه در تقریرات ایشون. ایشون در ظاهر تقریرات اینه که میفهمد خاص که آمد، خاص قرینه میشه برای اینکه مراد متکلم از عموم عموم نبوده و عموم با آمدن مخصص معلوم میشه نبوده، واقعا قصد عموم رو نداشته، نمیخواست افهام عموم رو بکنه. حالا اگر مخصص متصل باشه به نحو جمله متصله، اصل ظهور منعقد نمیشه در اراده عموم و قصد مراد این که مراد استعمالی عامه، مراد استعمالی خاص بوده. اگر منفصل باشه ظهور منعقد میشه ولی حجیتش ساقط میشه. این دلیل میشه برای اینکه اون ظهور خلاف واقعه و مراد استعمالی متکلم عام نبوده. خب تا اینجا درسته، درسته به این معنا قابل قبوله که عام نبوده، ولی بحث اینه که خیلی خوب، حالا عام که مدلول عموم بود نبود، مراد استعمالی یعنی استعمال لفظ در معنایی که درش برش وضع شده که برای عموم کل وضع شده بود. خب در عموم استعمال نکرده، در چی استعمال کرده؟ در تمام الباقی، بعض الباقی، همه اونها غیر موضوع لهه، یعنی همه اونا معانی غیر از عمومه که موضوع له لفظ کل بوده، همش هم علا حد سواء به معنای حقیقی لفظ، یعنی همش هم مثلا مجازه یا غیر معنای موضوع لهه، بالاخره همش بر خلاف عمومه که ظاهر و مدلول موضوع لهه کله وقتی داخل میشه بر مثلا طبیعت بدون غیر. همه اون معانی دیگر چه تمام الباقی چه بعض الباقی وضع نشده بوده کلمه کل و دلالت نداشته کلمه کل بر اونها بالخصوص، بر هیچ حدی از اون حدود. چگونه شما تمام الباقی رو معین میکنید و میگید حالا که خاص آمد گفت عموم مراد نیست پس تمام الباقی مراده؟ خب بعض الباقی مراد. این اشکالی بود که در حجیت عام در تمام الباقی بعد از تخصیص از اول هم تو تقریر اشکال آمده بود. این را تقریرات جواب میده، دو تا جواب برای از مجموع کلمات تقریرات و غیر تقریرات در اینجا قابل تصویره. یک جواب که بعضی ها اینو شاید گفته باشن، گفتن ما تمام الباقی رو بر نسبت به معنای حقیقی کل که استعمال وضع شده برای عموم، تمام الباقی و بعض الباقی علا حد سواء، ولی ما تعیین تمام الباقی رو از باب خود قرینه مخصص میکنیم. مخصص که آمد، مخصص دو تا کار داره، همونجوری که وقتی متصل باشه هم عموم رو رفع میکنه از مورد تخصیص، هم میذاره عام در مابقی مثلا استعمال شده باشه و اراده مابقی ازش شده باشه، یا مثلا وقتی قرینه بر استحباب میاد میگیم اون امر را حمله بر استحباب میکنیم با این دلیلی که آمده گفته یجوز و ترخیص در ترک داده. اینجا هم همینجوره، دلیل مخصص دو کار میکنه، هم مورد تخصیص بیرون میبره میگه عموم مراد نیست، این جنبه سلبیشه و نفیشه. هم یه جنبه اثباتی هم داره که ماعدا مراده، بس فقط این مقدار مراد نیست، ماعدا مراده. کسی بخواد تمام الباقی را از خود این مخصص استفاده کنه، بگه مخصص قرینیت بر سلب و ایجاب هر دو داره، همچنان که قرین است بر این که عام شامل مورد تخصیص نیست، قرین است بر این که عام شامل مابقی هست. پس با ذم این مخصص به عام به این ترتیب بگنم قرینیتی بر اراده تمام باقی هم بتونیم درست کنیم، مثل ذم دلیل مرخص ترخیص در ترک به دلیل امر، که میگیم دو تا که با هم جمع میکنیم میگیم پس مراد از اون امر استحباب بوده، میگیم اون امر استحبابی است، با اینکه خب امر وضع شده برای وجوب، ظاهرش وجوبه. مثلا اینجا کسی این ادعا را اگه بخواد بکنه که تمام الباقی را از مجموع عام و این مخصص استفاده کنه، به اینکه بگه مخصص جنبه سلبی و ایجابی هر دو رو متضمنه، که این حرف تمام نیست، زیرا مخصص واقعا بیش از نفی عموم نسبت به مورد تخصیص ناظر به ماعدا نیست که باقیه هست نیست، مخصوصا مخصصاتی که لبی ان عقلی ان، مثل قیود عقلی، یا جایی که اصلا مخصص نیست معارض به نحو عموم من وجه، اونجا میگم آن حجت در ما بقی. شاهد برای اینه که اگر واقعا خود مخصص دلالتی داشت در اینکه ما بقی مراده، پس اگر یه مخصص دیگری نسبت به ما بقی آمد با این مخصص باز معارض باشه، چون این دلالت داره که ما بقی مراده، خب یکی از اون ما بقی هم با یه مخصص دیگری آمد بیرون شد، میگیم اونم معارض با این مخصصش، این میگه هست، نه فقط با آم معارض، با این مخصص دوم هم باز معارض باشه، من که نیست. بنابراین این طریق اول واضح بطلانش، کسی از راه مخصص و قرینیت مخصص بخواد بگه تمام الباقی مراده، این درست نیست. چرا؟ در بعضی جاها ممکنه این حرف تمام باشه، مثل همون ترخیص در ترک و اینها، ممکنه اونجاها کسی بگه خود قرینه ای که آمده گفته این یجوز و ترکو یقتصر للجمعه یا صل مثلا فلان صلات جعفر، اون میگه یجوز و ترکو، این اینجور جاها میشه گفت اون امر با این اینو قرینیتی داره که مراد از اون امر مثلا استحباب بوده، ولی از بابی که امر کثیرا در استحباب که معنای مجازی است به کار گرفته میشه، یه نوع قرینه بر اینکه اونجا مجاز اراده شده میتونه داشته باشه. بعضی جاها اینجوری هست، باب عام و خاص و مطلق و مقید اینجوری نیست، مخصص فقط ناظر به مورد تخصیصه، ناظر به کلام عام در باقی همش مراده، بعضش مراده، به هیچ وجه اینجور دلالتی نظری نداره، ولی این وجه اول در اینجا قابل قبول نیست. وجه دوم که بیشتر این را عبارت مرحوم شیخ در تقریرات این را داره و این توجیه ذکر شده برای ایشون، مسلک ایشون گفتن حجیت عام در تمام باقی، با اینکه تمام الباقی و بعض الباقی همه معانی مثلا غیر حقیقی هستند، بعد از معنی حقیقی همون عمومه، اونم که مراد نیست، دلالت بر تمام الباقی از باب دلالت تضمنی است. گفتن این دلالت بوده با عام، عام که در عموم استعمال شده بود این دلالت ها رو هم داشته، دلالتش در عموم دلالت مطابقیش ساقط شده از حجیت، دلالت تضمنیش چرا ساقط باشه از حجیت با آمدن مخصص، دلالت های تضمنیش باقی مونه بر حجیت، دلالت مطابقیش ساقط میشه، دلالت تضمنیش باقی است بر حجیت. و اینجوری توجیه شده حجیت عام در باقی، چون این دلالت ها ضمناً بوده و همه باقی بوده ضمن عام، عمومش فقط مخصص عمومش از بین برده، نگفته اونها نیست اونها باقی باشن، تمسک بکنیم به ظهورات تضمنی، ظهور تضمنی زمینی عام بر اینکه باقی هیچ کدوم از افراد باقی بیرون نرفته، فقط همین مقداری که مخصص گفته بیرون از مراد استعمالی. اینم بیان دومی که ذکر شده که بر این بیان صاحب کفایه اشکال کرده، اینجا همون اشکال اصلی که اونجا گفتیم مورد اشکال پنجم جاش اینجاست. معلومه صاحب کفایه گفته این که شما بگید دلالت تزمونی در اینجا داره، دلالت عام یک دلالت واحده بر عموم، یه معناست، چند تا معنا که نداریم ما، دلالت وحدانی است. و چون معنای مراد استعمالی اینه، لفظ ظاهر حال متکلم اینه که لفظ را استعمال میکنه، استعمال میکنه در معنای حقیقیش، و معنای حقیقی هم یه معناست برای لفظ. ما وضع له لفظ که در باب عمومات وضع له لعموم للاستعاب، مفهوم استعاب مثلا که گذشت، این مفهوم هم ما میدونیم ساقته، یعنی میدونیم با آمدن مخصص در استعاب مراد استعمالیش نبوده، چون برمیگردونیم به این مراد، به این ظهور برمیگردونه این مسلک مخصص را. پس علم پیدا میکنیم این ظهوری که داره مثلا کلام متکلم به عام که مرادش استعمالیه، حالا مراد استعمالیش عمومه، حالا میفهمیم در عموم استعمال نکرده، گرچه این ظهوره هستش ولی دیگه حجت نیست، ظهور اقوا آمده. اگه متصله ظهوره هم میره، اگه منفصله ظهور اقوا آمده، میگه مراد استعمالی عام نیست. خیلی خوب، حالا که دونستیم مراد عام نیست و در عموم استعمال نکرده، دلالت های زمینی هم دیگه چون تابع دلالت مطابقی است، که دلالت مطابقی معلوم شد در کار نیست، پس دلالت زمینی هم دیگه در کار نیست. اگر باشه دلالت استقلالی مطابقی مجازی است مثلا، که اونم این مجازه دیگران مجازه، دلالت مطابقی مجازی که نداشتیم، مجازه چون ظهوری نبوده، قرینه هم نیورده بر او، قرینه می آورد بر تمام الباقی در خودت، خارج از بحث می شود. پس دلالت تزمونی و زمینی تابع وجود دلالت مطابقی است. وقتی دلالت مطابقی فهمیده از بین رفت، با دلالت تزمونی هم از بین میره. اگر بخواد باشه یه دلالت مطابقی مجازی است، که اونم چون مجازه دالی برش نیست و دلالتی برش نیست. اینم حاصل اشکالی است که مرحوم صاحب کفایه داره این اشکال رو بر مسلکش. عرض کردم چون این اشکال اینجا میکنه، میگه این مسلک قابل قبول نیست، پس مخصص بر نمیگرده به مراد استعمالی، میره سر مسلک خود ایشون، و این میشه یکی از ادله صحت مسلک دوم که چون مدلول استعمالی وحدانی است، اگر برگردوندیم تخصیص به مراد استعمالی گفتیم در این استعمال نشده، پس دلالت های تزمونی هم از بین میره بر ابعاد این معنای مطابقی. اگر بخواد اراده بکنه در مراد استعمالی تمام الباقی را، دلالت مطابقی دیگری است ولی مجازی است، دال برش نداری. دلالت تزمونی ضمن دلالت مطابقی است که معلوم العدمه، پس ضمناش هم ساقط میشه با خودش، معلوم العدمه، دلالت ضمنی معلوم العدمه. دلالت استقلالی بر تمام الباقی محتمله ولی دال برش نیست، لفظ دلالت برش نداره و مجازه که قرینه میخواد، قرینه هم نیست، مجازات دیگه هم مثل همین مجازه. این حاصل اشکالی است که مبناش وحدانی بودن دل مدلول استعمالی است، چون مراد از مدلول استعمالی و مراد استعمالی همون استعمال لفظ در ما وضع له، و ما وضع له یه معناست، ما وضع له لفظ یک معناست، ده تا معنا، دو تا معنا که نیست، یه معناست، همون معنای حقیقی است، اونم که معلوم العدمه با آمدن خاص طبق این مسلک، طبق مسلک سوم و مسلک شیخ. اگر تخصیص رو برگردوندیم به مراد استعمالی، علم پیدا کردیم، دلیل اقوا آمد که این مراد استعمالی عموم نیست، ما وضع له نیست. خیلی خوب، ما بقی هم که همه مجازاته، دلالت ضمنی هم که تابع دلالت مطابقی است، وقتی مطابقی نبود ضمنی هم نیست. بنابراین این بحث وحدانی بودن شد یک سنگ بنای مسلک دوم در مقابل مسلک سوم، یعنی شد اشکال بر مسلک سوم، اشکال اصلی بر مسلک سوم، که نمیتونیم مخصص رو برگردونیم بیه. اگه برگردونیم بیه این مرحله مراد استعمالی، دیگه دالی بر باقی نخواهیم داشت، نه دلالت تزمونی چون سقطه، نه دلالت مطابقی چون مجازه، یکی از مجازاته، کی گفت مجازات دیگه مقصود نیست، دالی برش نیست. پس دیگه عام نمیتونه حجت بشه. برخلاف اگه برگردوندین تخصیص به مراد جدی، چون این مدلول استعماری باقی میمونه بر همون عموم خودش، دست نمیخوره، در عموم استعمال شده. مرادات جدی که همون اصالت الجد یا اصالت التطابقه، اونجا تخصیص میخوره که عرض کردیم اون چون انحلالیست به همون بیاناتی که گذشت، به اندازه ای که تخصیص میخوره ساقط میشه، بقیه چون انحلالیست دیگه تزمونی نیست، استقلالیست، باقیست بر حجیت خودش، ساقط نمیشه. ولذا مرحوم شهید سعد اینجا برای نصرت مسلک شیخ سعی میکنه که این دلالت وحدانی را که آقایون مبنای اشکال بر مسلک شیخ دونستن و در حقیقت مبنای صحت مسلک خودشون دونستن، این را سعی میکنه ایشون در اینجا رد کنه، بگه نه، میشه تصویر کرد انحلالیت را نسبت به ظهور تصدیقی اول، یعنی ظهور در مراد استعمالی. اگر این انحلالیت رو در اینجا ما تصویر کردیم و تونستیم تصویر کنیم، دیگه این اشکال رفع میشه که این دلالت‌های ضمنی است، میشه دلالت‌های استقلالی. اگر انحلالیت رو درست کردیم میشه دلالات استقلالی، مثل همون دلالات جدی که استقلالی بود، ضمنی دیگه نیست، یکیش ساقط شده، ما بقیش میشه حجت. چرا از حجیت بیفته؟ وقت این مسلک هم میشه قابل قبول. اگر تصویر کردیم این را، اینجا تونستیم تصویر کنیم، این مسلک میشه قابل قبول، مثل مسلک دوم که مسلک مرحوم صاحب کفایه و مشهور متأخرینه. وقت باز دیگه معینی نیست این در مقابل اون یا او در مقابل این، یه مبعداتی و مقرباتی هم میشون در نهایت این بحث ذکر بکنه، اونم بحث‌های بعدی است. و اینجا جای اون اشکالی است که گفتیم، این اشکال اونجا هم وارده، چون این شده مبنای اون، مبنای ابطال این مسلک و به ملازمه صحت اون مسلک. که اگر اینجا به هم خورد و اشکال دار شد، یعنی ظهور در مراد استعمالی هم انحلالی شد، تونستیم انحلالیش کنیم، دیگه تعینی برای مسلک دوم نیست. ولی ازا گفتیم اونجا هم این اشکال در حقیقت، ولی به این مقدار که تعینی دیگه نداره اون مسلک، چون اینم انحلالیست. اینجا که شما میگید اون انحلالیست، اینم انحلالیست، اینم میشه بگیم این کار میکنه مخصص و باقی هم حجته، چون ظهوراتش مستقله و انحلالیست. خب ایشون در اینجا در توضیح این که چرا این ظهور میشه بگیم انحلالیست و در حقیقت خیلی یعنی این اشکال وارد نیست بر شیخ، مسلک شیخ، میفرماد بر این که اول یه یعنی یه تفصیل ایشون میده، میفرماد بر این که ما در باب این دلالت بر قصد افهام معنای حقیقی، اگر مبنامون برای این دلالت، دلالت تصدیقی اول، مبنامون مسلک تعهد باشه، بگیم یه تعهدی میدن دادن عقلا و عرف اهل لغت، میگه کلما مثلا جاءوا باللفظ استعملوه و قصدوا منه المعنى حقیقی، جایی که قرینه نباشه، یه تعهدی اینجوری دادن. حالا چه این تعهد مبنای وضع قرار بدیم، که بعضیا در بحث وضع هم همین تعهد را، حقیقت وضع را همین تعهد تصدیقی قرار دادن، ولی زا میگفتن دلالت وضعی دلالت تعهدی و تصدیقی، چه نه اینه مبنای وضع قرار ندیم، اینه یه ظهور تصدیقی دیگری، دلالت تصدیقی غیر از معنای مدلول وضع، همون اقتران تصوری و دلالت تصوری است وضع، ولی این ظهور تصدیقی اول را مبناش تعهد قرار بدیم. بگیم چون هر لغوی، هر اهل لغتی تعهد داده که وقتی لفظ رو بدون قرینه بیاره در معنای حقیقیش یقصد، اگر مبنا رو خلاصه تعهد قرار دادیم، خب تعهد در اینجا قهرن وحدانی است، یعنی وقتی تعهد کرده که آنچه لفظ دلالت برش داره تصوران هر جا اوورد بدون قرینه همون قصد کنه، خب این یک تعهد بیشتر نیست دیگه. این تعهد رو هم وقتی استعمال کرد بدون قرینه، اگر اراده نکرد معنای حقیقیش رو، دیگه تعهد دیگه ای نداره. این امری است که اگر جایی فهمیدیم این تعهد نیست، برگردوندیم مخصص رو به مدلول استعمالی، گفتیم این کار نکرده، خیلی خوب، خلاف تعهد دیگه نداره که اگر این کار نکردم در تمام الباقی یا بعض الباقی همه مجازاتم، تعهد دیگری دیگه نداره. این یه تعهد واحده، متعلقش هم اراده همون معنایی است که تصورا استفاده میشه از لفظ. اینم معنای واحدی است، اینم که میدونیم نیست دیگه، تعهد دیگری هم در کار نیست. اینجا بله وحدانیت درست میشه. پس اگر مسلک تعهد رو در وضع قبول کنیم، یا مسلک تعهد رو در این ظهور تصدیقی اول قبول کنیم، مبناش رو بگیم تعهده، تعهده به این که کل ما جاء بلفظن بدون قرینه یقصد و معناه تصوری، مثلا الموضوع اون له یا معناه تصوری اون یه معناست، این یه تعهد بیشتر نیست. اگر از بین رفت فهمیدیم این نبوده، عمل نشده به این تعهد، دیگه تعهد دیگری نیست. این دیگه قابل انحلالیت نیست، چون دو تا تعهد نداریم، یه تعهد. طبق این مبنا اشکال آقایون وارده و این مسلک قابل قبول نیست دیگه. چون هر ظهوری از این ظهورات تصدیقی تعهد میخواد، اینجا یه تعهد بیشتر نیست، اونم میدونیم نیست، تعهد دیگه هم در کار نیست. و تمام الباقی، بعض الباقی نسبت به هیچیش تعهد نیست. اما اگر ما این مبنا را قبول نکردیم، وضع را گفتیم اصلا مبناش همون اقتران تصوری است، دلالت تصوری وضعیش، این ظهور تصدیقی را هم گفتیم منشأش تعهد نیست، منشأش یک ظهور حالی است، همون غلبه‌ای که گفتیم اونجا، گفتیم در این ظهورات تصدیقی ممکنه تعهد مسلک مبناش باشه، ممکنه غلبه مسلک مبناش باشه. این تعهد رو بعضی ها آوردن و الا محل اشکال شد. این تعهدات کلن در باب وضع اونجا خوندید که وضع قبل از اینکه آیون عقلا تعهد و اینا رو به معانی تعهدی رو بفهمن، وضع هم بوده، لغت هم بوده. ولذا اصل مسلک تعهد چه در وضع چه در ظهورات تصدیقی قابل مناقشه است و درش مناقشه شده، خود ایشون هم مناقشه کرده در اون بحثای مقدماتی مباحث الفاظ که گذشته. منشأ این ظهور تصدیقی اول یا دوم همون ظهور حال متکلمه، که غالب وقتی متکلم عاقل بالغ ملتفت داره میخواد محاوره کنه، ظاهر حالش اینه که وقتی لفظ را میاره، قرینه نمیاره، میخواد اختار معنا کنه برای دیگری. پس اختار معنایی است که صلاحیت داره برای او. معنی چیه اون معنا؟ معنای حقیقی. یه ظهور حالی اینجوری، ظاهر حال متکلم اینه که با التفات و توجه و خواب نیست، غافل نیست، شوخی نمیکنه، نمیخواد، خلاصه قصد چیز داره، محاوره داره، وقتی لفظ را به کار میگیره بدون قرینه، میدونه این لفظ هم در لغت وضع شده ولو مدلول تصوری است، ولو انس ذهنیش اون برای اون معنا، وقتی اینه به کار میگیره بدون قرینه، پس قصد ظاهر حالش اینه، قصد اختیار همین معنایی که لفظ صلاحیت و شأنیت داره برای اختیار اون معنا لغتن، چون وضع شده برای اون معنا لغتن، همینه مخاطب اختار کنه، قصد اختار داره، این میشه مراد استعمالی، یعنی لفظ داره استعمال میکنه در همون معنای موضوع اون لهش. ایشون میفهمد اگر این شد من مبنای این ظهور، ظهور تصدیقی، ظهور حالی این چنینی شد، ظهور حالی متکلم، اینجا این ظهور رو میشه گفت در حقیقت برگشته به دو تا ظهوره، نه یک ظهور. یکی ظهور این در این که ظاهر حال متکلم اینه که یه معنی وقتی لفظ رو به کار میبره، معنای مباین از این معنا رو قصد نکرده، معنای مجازی یا معنایی که مباین با این معنا، که این معنا برای او اصلا وضع نشده، دلالتی به هیچ وجه بر اون معنا نداره، او رو قصد نکرده. مثل مثلا رجل شجاع و اسد، وقتی اسد میگه حیوان مفترس، چون وضع شده برای حیوان مفترس، اراده کردن یه معنای دیگری که غیر از اینه، ولی اون مشابه با اینم باشه از بعضی جاها، چون او برای اون وضع نشده، برای اون معنا، برای یه معنای مباینی وضع شده، اراده اختار معنای مباین را نداره. این یک ظهور، چون اگر داشت قرینه می آورد بر او، قرینه نیاورده. اون معنا معنای دیگری است، دو معناست، هیچ اشتراکی نداره با این معنا. این ظهور یک ظهور وحدانی درستی است، این یه ظهور. ولذا اگر فهمیدیم این معنای مطابق معنای موضوع اون لحش را اراده نکرده، هر معنای مباین دیگری را از معانی دیگری که شبیهن شبیه نیستن، خیلی اونا متعددن، همه علا حد سوا اینجا و هیچ در هیچ کدوم از اینا ظهور نداره و بر هیچ کدوم از اینا دلالت هم نداره، نه دلالت تزمونی نه غیر تزمونی. روشنه. این یک ظهور، یعنی بخشی از این ظهور اینه که این ظهور خب وحدانی است. ظهور دوم، ظهور در این که خب حالا این معنایی که موضوع اون لهه، اگر این معنا اجزاء داشت مثل عام و افراد اون عام، که این معانی اون معنای موضوع اون لهش کله، همه از مجموع اینه، ولی این معنای واحد اجزا هم داشت، افراد هم در این معنا اجزایش بودن، اجزای این معنا بودن، ولی یعنی معنای کل، وقتی بگی کل عالم، همه علما رو میبینی دیگه، یعنی همه افراد علما رو تصور میکنی. این معنای موضوع اون له که کل العلماست، همه علماست، اجزا داشت، افراد داشت، دیده میشد در همون معنای وحدانی کل. خب اینجا ظاهر حال متکلم هم اینه که تک تک این اجزای این معنا را هم اراده کرده، یعنی مرادش کمتر از این نیست. اگه بعضی از این اجزا اراده کنه، از این معنای مباین را اراده نکرده، یه معنایی که داخل در همون معنای حقیقی است اراده کرده، ذات اجزا، نه به قید تنهایی، ذات جز را اراده کرده، ضمن اون کلی که اراده کرده. ظاهر دومی که داره متکلم اینه که مراد وقتی لفظ را استعمال کرده که دارای اجزایی است، همچنان که معنای مباین را اراده نکرده، از این اجزا هر چه این لفظ داله برش هست اون اراده کرده، یعنی مرادش کمتر از مدلول تصوری نیست. اگه مدلول تصوری اجزا داره، افراد داره، مدلول استعمالش هم همه این افراده، تمام اون اجزایی است که درش هست، نه اینکه بعضشه. اینم یک ظهوره که ظاهر حال متکلم اینه که مراد استعمالیش کمتر از مراد تصور، مدلول تصوری لفظش نیست، مدلول حقیقی لفظش، چون جزء و کل مباین با هم نیستن، داخل در همه، ذات جزء داخل در کله، نه جزء به قید نبودن کل که بشه مثلا شرط لا که بشه مباین، ذات جزء ضمن کل ملحوظه. خب اگر ذات جز رو خواسته، ذات هر جزی از این اجزا رو خواسته باشه ولی کل رو نخواد، یعنی بعضی اجزا رو نخواسته، اینم خلاف ظاهره، چون ظاهر حال متکلم اینه که اگر لفظش اجزا داشت و همه افراد رو میگرفت، مراد استعمالیش کمتر از این نباستی باشه، بعض اینا نباشه، اینم خلاف ظاهره. درسته این بعض مباین نیست، داخل در اون معنای حقیقیه، ولی یه ظهور دیگه هم داریم که هر جزئی داخل در این معنای حقیقی است، این را در مراد استعمالی و قصد اختیار اون جزء را هم داره ضمن اون کل، حالا او ضمن کل، این هم یک ظهوره. ایشون میفرماید این ظهور دوم به عدد اجزا و انحلالیت اجزا انحلالیه، یعنی نسبت به هر جزئی ظاهر حال متکلم اینه که این جز که هست در مدلول تصوری، هست در مراد استعمالی، در قصد استعمالی، اینم هست، هر کدوم بودنش و نبودنش مستقل از اون جزء دیگری، چون یه ظهور دیگری شد، ظاهر حال متکلم اینه که مدلول استعمالیش بیشتر از مدلول استعمال مدلول تصوری لفظش بیشتر از مدلول استعمالیش نبایستی باشه. اگر مدلول استعمالیش مثلا 5 تا چیز با هم بود همه بودن، اگر مدلول تصوریش همه بودن مدلول استعمالیش هم همه است. اگر مدلول تصوریش عموم بود مدلول استعمالیش هم عمومه، اگر خصوص بود اونم خصوصه. بنابراین اینجا نسبت به هر جزئی از اجزا، هر فردی از افراد عام، چون یه دلالت تضمنی هست در عام برون و جزئیت او در معنای حقیقی محفوظه تصورا در دلالت وضعی، این ظهور دوم اینجا به کار میاد. میگه هر جزئی که در این معنا هست در مورد استعمالی هم هست. این که هر ظاهر حال متکلم اینه که هر جزئی در مدلول تصوری هست در مدلول استعمالی و قصد استعمال اونم هست، این به عدد انحلال اجزا منحل میشه قهرن، چون اجزا متعددن هر کدوم مربوط به جزئیت اون جزئه در معنای حقیقی. پس این ظهور دوم انحلالی است. اگر نمیخواد، اگر مرادش نبود استثناش میکرد، یه استثنا میآورد. حالا که استثناء نکرده، ظاهر حالش اینه که پس اینه میخواد. و چون هر جزئی را استثناءش مستقل از استثناء دیگری، عدم استثناءها اینجوری تعبیر کنیم، عدم استثناءهای متعدده، عدم استثناء این فرد، اون فرد، اون فرد. خب عدم استثناء مورد تخصیص، این به هم خورد با آمدن مخصص، دیدیم نه این استثناء شده بوده در ذهنش، نبوده در مراد استعمالیش. ولی عدم استثناء اجزای دیگر، تمام اجزای دیگر عدم استثناءش مستقل از این عدم استثناءها یا این ظهور حالی انحلالی که هر جزئی در معنای تصوری در معنای استعمالیش هم هست و مراد استعمالیشه، این باقی میمونه بر حجیت. چرا ساقط بشه از حجیت؟ این ظهورات هستش، اینا هم انحلالی هستند به این بیان. اون یکی نسبت به اون جزئی که مورد تخصیصه، زید مثلا یا نحوی، عالم نحوی در اکرم کل عالم، بعد آمده که نحوی واجب ذکر در نحوی، این که جزء کل بود، کل عالم بود، این استثناء آمد ولو منفصلا، اون ظهور از حجیت افتاد. ولی نسبت به عدم استثناء غیر نحوی از بقیه افراد علما که ظهورات استعمالش منحلن و مستقلن از این ظهور، چرا از حجیت بیفته؟ میگه اونو باقیست بر حجیت. میشه یک انحلالیتی در ظهور استعمالی با این تحلیل که فرق هست بین اجزا و افراد عام و بین معنای مجازی مباین و مستقل مثل رجل و شجاع و اسد. اونجا بله، وقتی معنای حقیقی مراد نبود، هر معنای مباین دیگری مباینه، دلالت انحلالی درش نبوده. اما اجزاء یک معنا اینجوری نیست. اجزاء یا افراد عام، درسته عام برای عموم و استیعاب همه افراد وضع شده، معنای چیز مجموعیش یک معناست، ولی معنایی است که اینا اجزاء درش هست. اگر اراده کنه بعضی از این اجزاء معنای مباین را اراده نکرده، یعنی مخالف با ظهور اول نیست که وحدانی است، مخالف با این ظهور دومه که هر جزئی هم در مدلول تصوری هست مراد در مراد استعمالیش هم هست. این ظهور دومه که چون میتونست استثناء نکنه، استثناء بکنه، استثناء نکرده، پس ظاهر حالش اینه که این جزء هم هست. اینا ظهورات، این ظهور دومه که ظهورات انحلالی است. هر جزئی بودنش مستقل از بودن جزء دیگر. ظهور حال متکلم اینه که بودنش در مراد استعمالی چون در مدلول تصوری هست مستقل از بودن جزء دیگره. عدم استثناءش مستقل از عدم استثناء کردن اون فرد دیگره، جزء دیگره. بنابراین این ظهورات انحلالی میشن. ظهور تصدیقی دوم در، یعنی بخش دوم از ظهور تصدیقی اول انحلالی میشه. وقتی انحلالی شد میگیم دلیل مخصص این ظهور از در این فرد از انداخ از حجیت یا ذاتن از بینش برد، چون به ما گفت که این نحوی که جزء کل بود این استثناء شد، این مراد استعمالیش نبود. اجزای دیگه چرا مراد استعمالیش نباشه؟ در مراد استعمالیش نباشه که بودن اون اجزا مربوط به جزئیتش در مدلول استعمالی، در مدلول تصوری که جزء هست، چه این خارج باشه در از مراد استعماری، چه خارج نباشه، اونها جزئیاتش داره. بنابراین این ظهور دوم است انحلالیه و این انحلالیت رو ممکنه مرحوم شیخ اینجوری توجیه کنه و تقریب کنه، بگه اینجا هم ظهورات انحلالی داریم به عدد افراد و اجزاء عام که هر کدوم اراده کرده، چون جزء در مدلول تصوریش اراده کرده و جزء مدلول استعمالیش هم هست و عدم استثناء هر کدوم مستقل از عدم استثناء دیگری است، جزئیت هر کدوم در اون معنای کل که عمومه مستقل از جزئیت دیگری است، یعنی ربطی نداره اینکه دیگری جزء باشه یا نباشه، این جزء علی کل حال خارج باشه او یا نباشه. بنابراین میشه دلالت‌های ظهورای حالی، مثلا میشه تعبیر کرد سکوتی، البته سکوتی هم نیست، اثباتیه، چون گفتیم کل دلالت بر این داره. این ظهورات متعدد انحلالی میشه چون جزئیت و فردیت هر فردی از عام برای عموم مستقل از فرد دیگره، فردیت فرد دیگرشه، عدم خروجش یا خروجش با استثناش مستقل از عدم خروج یا خروج با استثناء از فرد دیگره. حالا که اینجوری شد پس انحلالی میشه. حالا که انحلالی شدن همون حرفی که شما در ظهور جدی میزنید مرحوم شیخ در ظهور استعمالی میزنه، شما در ظهور تصدیقی دوم میزنه، در اصالت و تطابق میزنه، ایشون در اصالت الحقیقه میزنه. میگه درسته لفظ در معنای حقیقی به کار گرفته نشده، ولی معنای مجازی مباین هم اراده نشده، معانی اراده شده که این معانی ظهور همین ظهور بخش دوم از این ظهوره که ظهور سلبیه، مثلا ظهور عدم استثناء، ظهور در جزئیت، این جزئیت و این فردیت بوده. خیلی خوب بخوره اون نه این اونا بخوره، یعنی عموم مراد نیست، عیبی نداره، ولی ما معنای مباین رو اراده نکردیم تا بگه اینا مجازه، این معنای رو اراده کردیم، گفتیم مراد استعمالی تمام الباقیه، چون تمام الباقی اجزاء مستقلی بودن در همون معنای حقیقی لفظ، معنای تصوری لفظ، که این جزئیتشون و وجودشون در مدلول استعمالی به جهت عدم استثناء بوده، به جهت جزئیتشون بوده که جزئیتشون و عدم استثناش مستقل از اجزای دیگر. چرا این ظهورات رو به هم بزنیم؟ این ظهورات هستش. به عبارت اخرى بخواد بگه این ظهورات تزمونی به اون معنا که گفتید نیست، استقلالی است، انحلالی است. این ظهورات تزمونی اینجوری نیست که اگر معنای وحدانی که عموم از بین رفت این از بین میره. بله معنای وحدانی سبب میشه که معانی مباین هیچ کدوم دالی برش نداشته باشه، ولی اینا اجزاء این معناست، اجزای این معنا اراده متکلم برای این اجزا به لحاظ جزئیتشه و عدم استثناءشه، و جزئیت و عدم استثناء چون استقلالی است، پس این ظهورات این ظهوراتی که ایشون میگفت تزمونی است و ساقط میشه زمینه با سقوط، این تزمونی نیست، میشه انحلالی و استقلالی. این ظهورات هست، هر کدوم ظهورش مربوط به عدم استثناء اون جزئه، به عدم به جزئیت اون جزء، فردیت اون فرد در آن، که این فردیت مستقل از فردیت دیگری، و ظاهر حال متکلم اینه که هر فردی از این افراد که در معنای تصوری هست ارادش بکنه، چه بقیه افراد اراده کرده باشه چه نکرده باشه. بنابراین فرق هست اراده تمام الباقی با اراده معنای مباین مجاز. اراده معنای مباین مجاز بله، همه معانی مباین علی حد سواء، اونجا این حرف درسته. اراده تمام الباقی درش یک ظهور خاصی هست نسبت به فردیت هر فردی از افراد باقی که جزء از آن بوده، ظاهر حال متکلم اینه هر چی که جزءه اگر نخواسته او را استثناء میکنه، ولی میخواتش وقتی استثناءش داره، چه دیگری از جزء دیگر داشته باشه چه نداشته باشه. پس این ظهورات شد انحلالی و ظهورات متعدد، بنابراین قیاس مع الفارقه. اگر تمام الباقی مثل معانی مباین بود، مثل رجل شجاع و اسد بود، خب میگیم غیر از رجل شجاع چند تا چیز دیگه هم شبیه اسد، همه اینا علی حد سواه، ولی اینجا اینجوری نیست، اون لفظ بر هیچ کدوم از اونا دلالت نمیکرد چون مباین بود، اینجا دلالت میکنه بر هر جز جز و هر فرد فرد. و غیر از اضافه بر این که از این لفظ عام یه معنای مباین را نمیخواد که اون ظهور اوله، ظهور دیگر هم داره که هر کدوم از این افراد جزء این فرد و فرد این معنا باشه و جزء این معنا باشه، تا استثناءش نکنه بخاطش، چه دیگری را بخواد چه دیگری را نخواد. پس این ظهورات زمینی و تزمینی نیستن، انحلالی و استقلالی هستن، مثل همون ظهورات تصدیقی که شما گفتید، ظهورات تصدیقی که گفتید در جدیت انحلالی است و استقلالی است و تضمنی نیست. این حاصل بیان ایشون که حالا تمش